امید مرزبانی ورندی کوی.
با تشکر آقای تکلو، صبح خیر بشنونده های عزیز. با امید روز خوش شما، ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. اکنون ساعت 7:30 با وقت افغانستان است. در جریان این مجله که با هم هستیم، از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید دکتران پیشنهاد کردند تا رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به آمریکا انتقال داده شود. و یک گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که پاکستان هنوز هم تهدید برای امنیت افغانستان پنداشته می‌شود. و اما پیش از همه سرویس خبری این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دکتران پیشنهاد کردند تا رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به آمریکا انتقال داده شود. امروز نیز هواخواهان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر مظاهرات را برنامه ریزی کردند. و پلیس در اسلام آباد یک مرد را به اتهام ارتداد مورد تحقیقات قرار می‌دهد. مشروع خبرها. سازمان عفو بین المللی قتل ناجیه صدیقی سرپرست ریاست امور زنان در ولایت لغمان را محکوم کرده است. سوزان نوسل رئیس اجرایوی سازمان عفو بین المللی در ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه نوشتاری گفت مرگ خانم صدیقی نمونه از ترور و خشونت علیه زنان در افغانستان است. اعلامیه می افزاید که نیروهای امنیتی افغانستان یک بار دیگر در حفظ جان زنان مدافع از حقوق بشر ناکام شدند. اعلامیه از کنگره ایالات متحده آمریکا خواستار آن شد تا لایحه‌ای را زیر عنوان بهبود وضعیت امنیتی زنان و دختران افغان تصویب کند تا به اساس آن مقامات افغان در چگونگی برخوردشان با زنان مسئول پنداشته شوند. ناجیه صدیقی پس از آن سرپرستی ریاست امور زنان در ولایت لغمان را به عهده گرفت که رئیس این اداره در ماه جولای امسال کشته شد. ظاهراً گروه طالبان مسئول قتل خانم صدیقی که روز دوشنبه رخ داد پنداشته می شوند. مقامات ارشد روسی میگویند که نیروهای ادارات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روسیه و تاجیکستان در عملیات مشترک صدها کیلوگرم چرس را کشف و ضبط و یک گروه بزرگ از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه همچنان میگوید این عملیات خاص که در آن 300 نیروی افغان و 8 هلیکوپتر شرکت داشتند در 8 منطقه مسکونی افغانستان صورت گرفته. رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه در ملاقات با جمال عبدالناصر صدیقی معین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان گفت که همکاری های ضد مواد مخدر بین دو کشور به طور ثابت و سریع در حال انکشاف است. جزئیات بیشتر در این دوره تا لحظات بعد. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک سرباز نیروی مرین یا قوای خاص پیاده بحری آمریکا در جریان عملیات نجات یک دکتر آمریکایی که در افغانستان ربوده شده بود کشته شده است. یک مقام پنتاگون که از گرفتن نامش خودداری کرده گفته است این عسکر آمریکایی در جریان عملیات نجات دکتر دلیپ جوزف از چنگ طالبان در شرق افغانستان کشته شد. به گفته این مقام آمریکایی این عسکر در عملیات کشتن بن لادن در ایبت آباد پاکستان نیز سهیم بود. هویت سرباز کشته شده تا حال افشا نشده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دکتران پیشنهاد کردند تا رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به آمریکا انتقال داده شود، اما وی افزود که در این باره تا حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ایمل فیضی افزود که در این باره تا حال تصمیم نهایی گرفته نشده است.
پیشنهاد دکتران معالج در اونجایی بود که به ایالات متحده آمریکا فرستاده شوند، اما هنوز در حد یک پیشنهاد مطرح است که تصمیم نهایی گرفته نشده. اما حکومت افغانستان یقیناً که به این باره تصمیم خواهد گرفت. بر ما صحت آقای خالد بسیار مهم است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر وضعیت صحی اسدالله خالد خوب است. به گفته آقای فیضی مسئله حمله بالای رئیس امنیت ملی افغانستان در نشستی که قرار است در انقره برگزار شود با رئیس جمهور پاکستان در میان گذاشته خواهد شد. فیضی همچنان گفت که حکومت افغانستان اسناد را که نشان دهد طراحی حمله بالای اسدالله خالد در پاکستان در اختیار مقامات پاکستانی قرار خواهد داد. اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در یکی از مهمانخانه های این اداره در کابل زخمی شد.
رادیو آزادی.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. پلیس در اسلام آباد یک مرد را به اتهام ارتداد مورد تحقیقات قرار می دهد. پلیس پاکستان دیروز گفت افتخار شیخ، یک مرد آمریکایی پاکستانی الاصل، تحت تحقیقات 4 روزه پلیس قرار دارد. ریاض گندال یک مقام پلیس در اسلام آباد گفته است قضیه را مورد بازرسی قرار می دهند و نتایج این تحقیقات را به روز جمعه در محکمه پیشکش خواهد کرد. امروز نیز هواخواهان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر مظاهرات را برنامه ریزی کردند. مظاهرات امروز در آستانه برگزاری یک همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی این کشور که روز شنبه برگزار خواهد شد راه‌اندازی می شود. این در حالی است که محمد مرسی روز گذشته به اردو اجازه آن را داد تا در کمک با ماموران پلیس غیر نظامیان را بازداشت کند. گروه عمده اپوزیسیون زیر نام جبهه نجات ملی خواستار برگزاری مظاهرات گسترده به هدف جلوگیری از برگزاری این همه پرسی شده است. مسوده قانون اساسی توسط شورایی که اکثریت اعضای آن اسلامگرایان همپیمان با محمد مرسی اند تهیه شده است. گروه های سیاسی مخالف حکومت و مدافعان حقوق بشر این مسوده را تقبیح کرده و گفتند که در آن آزادی های بنیادی مردم و حفظ حقوق زنان و گروه های اقلیت تضمین نشده است. اما رئیس جمهور مرسی و طرفدارانش میگویند برای به وجود آمدن تغییر در مصر پس از فروپاشی رژیم قبلی تصویب این مسوده قانون اساسی یک ضرورت است. شورشان در سوریه کنترل یک قرارگاه استراتژیک نظامی در شهر شمالی حلب را در دست گرفتند. فعالین میگویند کنترل این قرارگاه به مخالفین بشار الاسد کمک خواهد کرد تا نظارت بر مناطق سرحدی با ترکیه را بیشتر سازند. نیروهای سوریه و مخالفان رژیم این کشور برای گرفتن کنترل شهر حلب درگیر بودند. حلب بزرگترین شهر سوریه و مرکز تجارتی آن کشور است. مخالفین رژیم سوریه کنترل قرارگاه نظامی در حلب را در حالی به دست آوردند که اتحادیه اروپا خشونت‌های جاری در سوریه را محکوم کرد و تاجیکستان رسما شامل سازمان تجارت جهانی شد. پاسکال لامی رئیس WTO یا سازمان تجارت جهانی و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در جریان مراسم در ژنو پروتکل شمولیت تاجیکستان در این سازمان بین‌المللی را امضا کردند. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. این هم گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. وزارت دفاع آمریکا میگوید پاکستان امنیت افغانستان را تهدید میکند. دکتران پیشنهاد کردند که رئیس امنیت ملی افغانستان برای تداوی به ایالات متحده آمریکا فرستاده شود.
پیشنهاد دکتران مالش در اونجایی بود که به ایالات متحده آمریکا فرستاده شود، اما منوز در حد یک پیشنهاد مطرح.
شماری از کوچی ها دیروز در کابل با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارش های دیگر نیز در این مجله خبری جا دارند. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را نیز مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی با از یک کلچه فروش شهر نو کابل درباره گرمی بازار کلچه میپرسید.
والا خوب است، فروشات خوب است، منطقه گپی است که کسی که کلچه میخوره و کلچه میشناسه اونا کلچه میخورن، هر کس تو با کلچه دسترسی نداره.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. ساعت 7:38 دقیقه به وقت افغانستان است. یک گزارش تازه نشر شده وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد که با ادامه موجودیت مخفیگاه های تندروان در داخل پاکستان امنیت افغانستان را ضربه میزند. در این گزارش وزارت دفاع آمریکا که دیروز نشر شده آمده است، در حالی که نیروهای آمریکایی برای خروج کامل از افغانستان آمادگی میگیرند، ادامه موجودیت مخفیگاه های امن طالبان در خاک پاکستان و توان محدود حکومت افغانستان در مبارزه بر ضد فساد از تهدیدهای جدی هستند که افغانستان با آن روبرو است. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا میگوید با وجود کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و اسلام آباد، پاکستان با ادامه موجودیت مخفیگاه‌های تندروان در داخل خاکش، امنیت افغانستان را به طور متداوم خدشه‌دار ساخته است. در یک بررسی که پنتاگون به حمایت کنگرس آمریکا سالانه دوبار انجام می‌دهد، آمده است که 68,000 سرباز آمریکایی مستقر در افغانستان و متحدین آنها توانستند جلو پیشرفت‌های طالبان را گرفته و تلفات ملکی در آن کشور را محدود سازند. ولی به گفته این گزارش، در حالی که نیروهای آمریکایی برای خروج کامل از افغانستان آمادگی می‌گیرند، ادامه موجودیت مخفیگاه‌های امن طالبان در پاکستان و توان محدود حکومت افغانستان در مبارزه بر ضد فساد تهدیدات جدی را در آن کشور به بار آورده است. در گزارش وزارت دفاع آمریکا از بهبود روابط و کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و اسلام آباد نیز یاد شده است. تنش‌هایی که بعد از حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر سال گذشته 24 سرباز پاکستانی در آن کشته شدند. ولی به گفته یک گزارش، ادامه موجودیت قرارگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان و ناکامی در جلوگیری از ورود مواد مختلف انفجاری به افغانستان از خاک پاکستان، امنیت افغانستان را ضربه زده و تهدیدات جدی را برای نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به بار آورده است. این گزارش وزارت دفاع آمریکا که انکشافات ماه اپریل تا سپتامبر امسال را تحت پوشش قرار داده است، همچنان میگوید پاکستان در بخش منافع آمریکا تلاش‌های کرده است، ولی در این زمان در بخش‌های دیگر ناکام بوده است. در گزارش به بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد هم اشاره شده است، ولی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در رابطه با حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان گفت این حمله در پاکستان طرح شده بود، ولی اسلام آباد این ادعای آقای کرزی را رد کرده است.
و مقامات افغان گفتند که مسئله حمله بالای رئیس امنیت ملی افغانستان در نشستی که قرار است در انقره برگزار شود با رئیس جمهور پاکستان در میان گذاشته خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان اسناد را که نشانده طراحی حمله بالای اسدالله خالد در پاکستان است در اختیار مقامات پاکستانی قرار خواهد داد. اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در یکی از مهمانخانه‌های این اداره در کابل زخمی شد. اما وضعیت صحی او چگونه است؟ حالا دکتران پیشنهاد کردند تا رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به آمریکا انتقال داده شود. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در این باره تا حال تصمیم نهایی گرفتن نشده. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر با معذرت.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید دکتران در شفاخانه آیسف در بگرام پیشنهاد کردند تا اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان برای تداوی به خارج از این کشور انتقال داده شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تا حالا رئیس جمهور در این مورد تصمیم نگرفته، اما این موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
پیشنهاد دکتران مالش در اونجایی بود که به ایالات متحده امریکا فرستاده شود، اما هنوز در حد یک پیشنهاد مطرح است که تصمیم نهایی گرفته نشده. اما حکومت افغانستان یقینا که به این باره تصمیم خواهد گرفت. بر ما صحت آقای خالد بسیار مهم است، چیزی که ایجاب میکنه از لحاظ صحی در مشوره این کار صورت خواهد گرفت.
آقای فیضی همچنان گفت حامد کرزی بروز یکشنبه در شفاخانه آیسف با اسدالله خالد و دکتران معالج و دیدار کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که وضعیت فعلی آقای خالد خوب است، اما انتقال احتمالی او به خارج از افغانستان بنابر توصیه دکتران صورت می‌گیرد. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک مقام که از او نام گرفته نشده بود گزارش داد که اسدالله خالد به هوش آمده، میتواند مردم را بشناسد، اما در حال حاضر قادر نیست تا صحبت کند. به گفته امین مقام، اسدالله خالد در دیدار با رئیس جمهور کرزی دست خود را به قسم اشاره تکان داده است. پس از زخمی شدن رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس جمهور کرزی گفت که این حمله در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده و انتحار کننده از همان شهر به کابل آمده بود. پاکستان این اظهارات رئیس جمهور کرزی را رد کرد و گفت که حکومت افغانستان باید در این مورد شواهد و اسناد را ارائه کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی در دیدار با همتای پاکستانیش در اجلاس سه جانبه در انقره ترکیه مسئله حمله بر اسدالله خالد را مطرح خواهد کرد. آقای فیضی میگوید با این حمله بر جان اسدالله خالد، مذاکرات افغانستان و پاکستان وارد یک مرحله تازه شده است.
حادثه اخیری که اتفاق افتاد امیر روسی که بالای جان اسدالله خالد رئیس امنیت ملی ما صورت گرفت، این یک بود تازه را به مذاکرات اضافه ساخت، یک محور جدید گفتگو که با چگونگی ای امنیت روسی است که اضافه شده بر اجنده مذاکرات و پاکستان ماخوان وزارت خاصنده ای بار.
اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان پنجشنبه گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری که در مهمانخانه امین ادارت در کابل رخ داد زخمی شد. او برای یک روز در شفاخانه امنیت ملی در کابل تحت تداوی قرار داشت و در حال حاضر در شفاخانه آیسف در بگرام مورد معالجه قرار دارد. اما حالا دکتران پیشنهاد کردند تا او برای تداوی بهتر به ایالات متحده آمریکا منتقل شود.
جاوید نعیمی گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر نگاه داریم به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین‌المللی قتل ناجی صدیقی سرپرست ریاست امور زنان در ولایت لغمان را محکوم کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دکتران پیشنهاد کردند تا رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برای معالجه به آمریکا انتقال داده شود. مقامات ارشد روسی گفتند نیروهای ادارات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روسیه و تاجکستان در عملیات مشترک صدها کیلوگرم چرس را کشف و ضبط و یک گروه بزرگ از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند. امروز نیز هواخواهان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر مظاهرات را برنامه ریزی کردند. مظاهرات امروز در آستانه برگزاری یک همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی این کشور که روز شنبه برگزار خواهد شد را اندازی می شود. شورشیان در سوریه کنترل یک قرارگاه استراتژیک نظامی در شهر شمالی حلب را در دست گرفتند. و تاجکستان رسما شامل سازمان تجارت جهانی شد. حالا از مقیم نایب میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه گاردین چاپ لندن در یک مقاله می نویسد یک عسکر امریکایی در نتیجه عملیات روز یکشنبه نیروهای خاص این کشور که منجر به نجات یک دکتر امریکایی از نزد طالبان گردید کشته شد. این عملیات که به امر جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان انجام یافت، هدف آن نجات جان دکتر دیلیپ جوزف بود که به گفته روزنامه گاردین روز چهارشنبه گذشته اختطاف شده بود. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد قصر سفید در یک اعلامیه کشته شدن یک عسکر نیروهای خاص امریکا را در این عملیات تایید کرده، گفت این عملیات برای نجات جان یک امریکایی نماینده جرأت فوق‌العاده، مهارت و وطن پرستی عساکر امریکایی می باشد که هر روز از خود نشان می دهند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله جداگانه در همین مورد از قول مقامات قصر سفید گفته است در این عملیات که دکتر دیلیپ جوزف نجات یافت، 7 افراد مسلح که او را گروگان گرفته بودند نیز کشته شدند. روزنامه تایمز بریتانیا در مقاله در مورد کشته شدن این عسکر آمریکایی از قول مؤسسه انکشافی مورنینگ استار که این دکتر آمریکایی در آن به حیث مشاور سیهی کار میکرد گفته است که در عملیات نجات به دکتر یوزف آسیب نرسیده و وضعیت سیهی او خوب است. روزنامه تایمز می نویسد جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می گوید ماموریت برای نجات این دکتر آمریکایی نشان دهنده تعهد محکم ما در جهت شکست طالبان می باشد. اما روزنامه از قول منابع محلی اختطاف کننده های این دکتر آمریکایی را جنایتکار خوانده است. روزنامه گاردین در یک مقاله تحت عنوان مسجد 100 میلیون دلاری کابل نشانه نبرد شدید پس از سال 2014 میلادی در افغانستان مقاله را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. در حالی که ناتو برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرد، برای افغانها دشوار خواهد بود که از رقابت منافع قدرت‌های منطقوی مصون بمانند. ماه گذشته این موضوع که عربستان سعودی 100 میلیون دلار را برای اعمار یک مسجد و مرکز اسلامی در کابل اختصاص می دهد مطرح شد. این مسجد مشابه به مسجد فیصل در اسلام آباد است که در سال 1980 میلادی ساخته شد. هرچند دکتر دایی الحق عابد وزیر حج و اوقاف عربستان سعودی تلاش کرد تا اطمینان دهد که این ساختمان به هدف تقویت نقش این کشور در امور افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی طرح نشده، اما به نوشته روزنامه به نظر می رسد که این ادعا پوچ و میانتیهی است. روزنامه گاردین می نویسد از دهه 70 میلادی به این سو جنگ در مناطق میان افغانستان و پاکستان با کمک و تحریک عربستان سعودی به پیش برده می شود. روزنامه می نویسد که سرمایه بزرگ نفتی عربستان سعودی و اتکای ایالات متحده آمریکا بر آن مبارزه برای تفوق طلبی این کشور را بر ایران شیعه مذهب مغلق تر می سازد. روزنامه گاردین اضافه می کند در بدترین سناریو افغانستان در رقابت ها روی منافع قدرت های منطقوی درگیر خواهد ماند. و به این ترتیب عربستان سعودی بعد از سال 2014 میلادی با سه قدرت بزرگ منطقه روسیه، چین و ایران نیز یک جا می شود.
تا لحظات بعد برنامه رنگ‌های زندگی را به شما خواهیم داشت با رادیو آزادی باشید. گزارش‌ها می‌رسانند که گروه طالبان و مخالفین و دیگر مخالفین حکومت افغانستان برای مذاکرات با هم نزدیک شدند. یکی از رسانه‌های غربی اخیراً گزارش داد که احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اعلام آمادگی کرده که با گروه طالبان مذاکره کند. ضیا مسعود یکی از کسانی است که انتظار می‌رود در نشست پاریس شرکت کند. گروه طالبان هم اعلام کردند که در نشست پاریس شرکت خواهند کرد، اما هدف از شرکت آنها گفتگو با حکومت افغانستان نیست. جاوید نعیمی همین موضوع را دنبال کرده.
گزارش‌ها می‌رسانند که مخالفین حکومت افغانستان می‌خواهند تا در مورد آینده این کشور پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 با طالبان صحبت کنند. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد که احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی و شمار دیگر از اعضای مخالفین سیاسی حکومت افغانستان در نشست پاریس شرکت می‌کنند. به نقل از روزنامه، احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اعلان آمادگی کرده تا با گروه طالبان مذاکره کند. اما طالبان میگویند هدف از شرکت نماینده های این گروه در نشست پاریس اعلان موضعی و موقف طالبان برای شرکت کننده های این نشست و جهانیان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در اعلامیه گفته که آنها با هیچ یک از مقامات حکومت افغانستان در نشست پاریس مذاکره نمیکنند. به گفته طالبان این نشست به هیچ صورت کدام تلاش برای مذاکرات صلح نیست. شهاب الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از گروه طالبان در نشست پاریس شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت مخالفین سیاسی حکومت در گفتگو با گروه طالبان مشکل ندارند.
بارها جبهه ملی اعلام کرده است که در اصول با گفتگو با مخالفین مسلح حکومت افغانستان به شمول حزب اسلامی طالبان مخالفت ندارد. هرچه که این نشست ها در واقع تداوم پیدا میکند، تکرار میشود و به سال 2014 نزدیک میشیم، لاجرم باید طرفین به یک نوع دیدگاه مشترک یا به یک نوع در واقع خواسته ها و مطالبات خودشون رو به صراحت بیان بکنند.
پیش از این ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان گفته بود تلاش دارند تا یک تفاهم میان آنها و طالبان ایجاد شود و دیدگاه های طالبان را بدانند تا سرانجام راه ها برای رسیدن به صلح هموار شود. وحید مجده یکی از تحلیلگران سیاسی میگوید نشست پاریس به خاطر ارائه دیدگاه های گروه های مختلف در رابطه با آینده افغانستان برگزار می شود و به هیچ صورت به معنای مذاکرات صلح نیست. اما آقای مجده به این باور است که طالبان آمادگی دارند تا با باز شدن دفترشان در قطر مذاکرات را با مخالفین سیاسی حکومت افغانستان آغاز کنند.
من خودم که بار اول با اونا دیدم، برای من گفتن که پیغام دادن که شما میتونین با اپوزیسیون، با آقای قانونی، با دکتر سید عبدالله، با تمام اینا بگوین، با آقای محقق، که ما منتظر هستیم که دفتر ما در قطر باز شود و با شما بشینیم و مذاکره کنیم. ما مذاکره را با کسایی میکنیم که اونا در افغانستان دارای قدرت و اثر و رسوخ هستند و اونا هستند که باید با اونا بشینیم و در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیریم.
آقای مجده همچنان میگوید مخالفین سیاسی حکومت افغانستان هم با او گفتند که میخواهند به صورت علنی و با حضور رسانه ها مذاکرات را با گروه طالبان آغاز کنند. انتظار میرود در نشست پاریس که بنابر دعوت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه برگزار میشود، شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم شرکت کنند. با آنکه گفته شده نشست پاریس روی ارائه دیدگاه های گروه های مختلف برای آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، اما پیش بینی میشود که چگونگی تامین صلح در افغانستان هم در این نشست مورد بحث قرار می گیرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
ما فقط قرار دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. یک روز پس از درگیری میان کوچی‌ها و نیروهای امنیتی در ساحه قصبه شهر کابل، شماری از کوچی‌ها شکایت می‌کنند که نیروهای امنیتی با آنان از خشونت کار گرفتند. کوچی‌های ساکن در منطقه قصبه می‌گویند که از دو روز به این سو تحت محاصره قرار دارند و برای آنان اجازه رفت و آمد به خارج از این محل دادن نمی‌شود. اما مقامات دولتی و نیروهای امنیتی چه میگویند؟ جواب آنها را در این گزارش از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
درگیری کوچه ها و نیروهای امنیتی افغان بر سر زمینی است که به گفته حکومت در ساحه قصبه کابل از سوی کوچه ها غصب شده و بالای آن منازل رهایشی اعمار شده است. کوچه ها ادامه می کنند، نیروهای امنیتی افغان از دو روز به این طرف ساحه را که زندگی می کنند محاصره کرده و با آنان اجازه رفت آمد به بیرون منطقه را نمی دهند. این کوچه ها همچنان می گویند که روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار گرفتند و حتی شب را در هراس سپری کردند.
30 نفر کشته شده است، 80 نفر زخمی شده است. خو نکردیم بخی کور هستیم. ما از طرف ازی علم جنار می آگاریم، علم اون توی چی را که سات گرفت تراکتور اسی از این خانه را چپا می کنه سر ما.
همی هر کسی که چل می کنه، همی رئیس جمهور، شهرداری، حکومت خو قدیمه چل نکنه. دمی سر زمین افغانستان ما کمی جای خشره بری ما بده. خو نات بته قواله بته چل کدیمانه کو یازاری سیاسرا وی چچپچه نگی.
نیروهای امنیتی افغان به روز یکشنبه زمانی که تلاش میکردند کوچه ها را از ساحه قصبه شهر کابل بیرون بکشند با مخالفت این مردم مواجه شدند. شایدان عینی میگویند زمانی که نیروهای امنیتی به محل آمدند با کوچه ها درگیر شدند. در این حال مسئولان امنیتی میگویند که این افراد از سوی برخی از علاقات حمایت میشوند و حتی برای این افراد سلاح نیز توزیع شده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی این ساحه را یک ساحه پلانی خوانده و گفت برای این باشندگان در منطقه پلچرخه کابل جاهای مناسب تعیین گردیده است. وی هر گونه خشونت در برابر این باشندگان را رد کرده و گفت حاضرند تا کوچه ها را در قسمت انتقالشان نیز کمک نمایند.
ما تلاش داریم تا این افراد به گونه بهتر این ساحه را تخلیه کنند. هرچند ما آماده هر گونه عملیات هستیم، اما اینها بیشتر زنان و اطفال را در برابر ما قرار دادند که ما نمی خواهیم تا کسی آسیب ببیند و یا در برابر آنان از خشونت کار گرفته شود. در منطقه پلچرخی برای اینها جای تعیین شده است و ما آماده هستیم تا هر گونه کمک را در قسمت انتقالشان با آنان انجام بدهیم.
هرچند مسئولان حکومت میگویند که کوچه ها زمین را در منطقه قصبه غصب کردند، اما کوچه ها ادعا میکنند که این محل از سوی حکومت به گونه قانونی در خدمت آنان قرار داده شده است. آنان همچنان میگویند که با فروختن اجناس و اموالشان در این محل خانه اعمار کردند و حاضر نیستند تا این ساحه را با آسانی ترک کنند. با اساس گزارش ها ساحه ای که کوچه ها خانه اعمار کردند مربوط وزارت شهرسازی می باشد و اکنون کار اعمار چند بلاک های رهایشی نیز از سوی این وزارت در آن ساحه آغاز شده است.
رنگ های
زندگی.
اسم منوش است. مسئل سال دوم زبان ادبیات پنتون کابل می باشم. دکان ما موقعیت دارد اشار نو، یک تن از فروشنده های کلچه هستم.
خودت گفتی که مؤثر پانتون هستی، چه فکر میکنی در پولی درس و تعلیم اگر یک کار را یک جوان شروع کنه چقدر برش خوب شده؟ برای خودت چطور است؟
والا چیز خوب است، کس که داشته باشه، امکاناتش باشه، برش وقت مهیا باشه، وقت کافی داشته باشه، خوب بپسته که در پالوی درس و تحصیل یک کاری هم پیش ببره که بتونه به فامیل خود کمک کنه، مظهر خدمت در جامعه خود شوه، کار خوب است.
از دوران که مکتب میخوندی کار میکردی در پالوی مکتب، یا ای که پس از یک مکتب خلاص کردی کار شروع کردی؟
نه خیر، پس از یک مکتب خلاص کردیم به کار شروع کردیم، چون پیش از یک مکتب خلاص کنیم امکان نبود که کار کنیم، بخاطر اینکه درس ما میموند، مکتب از ما میموند. بنان اول مکتب خلاص کردیم، بعد از اینکه در پانتون راه یافتیم شروع به کار کردیم.
هیچ که من میبینم در دکانت کلچه هم هست، کیک های سالگره هم هست. به نظرت چقدر کلچه خورا زیاد شده در کابل؟ ببینین مردم چقدر میخرن؟
والا خوب است، فروشات خوب است، منتها گپی است که کسی که کلچه میخوره و کلچه میشناسه اونا کلچه میخورن، هر کس تو به کلچه دسترسی نداره. کسایی کلچه سرشان بد خورده، البته از جایی گرفتیم که سیی نبوده یا مزه خوب نداشته، اونا کلچه نمیخورن. کسایی که همیشه وقت پیش ما میان کلچه را بردین، مزهش خوب است، کیفیتش خوب است، اونا ما میان کلچه میگیرن، خوب است، روز در روز مشتری ما بیشتر میشه.
سابق کلچه ای بود که تنها میفتن کلچه افغانی است، یعنی در افغانستان جور میشد. حالا چند هم کلچه دیگه آمده که از دیگه کشورها، مثلا از ایران، پاکستان، از کشورهای همسایه. چند نوع کلچه را شما اینجا میفروشید؟
ما اینجا تنها کلچه ایرانی میفروشیم که فقط کلچه در بازار زیاد است. کلچه ترکی آمده، کلچه ایرانی است، کیک ایرانی است. منتها ما اینجا فعلا در دکان خود کلچه ایرانی داریم همراه کیک ایرانی.
دیگه چی دارید در دکان مفروشی؟
دیگه در دکان همی شیرینی باب است، چاکلیت است، انواع چاکلیت است، کیک است، نقل است، چاکلیت های توفه است، میتای است، از پاکستان وارد پاکستانی هستن جور میکنن، او را فروش میکنیم. دیگه چیزی نداریم در دکان تو.
یک دکاندار چی کنه که مشتریاش زیاد شود؟ یعنی
در فروشندگی بهترین چیز که هست که مشتری را به خود جلب میکنه روی خوب با مشتری است. هر فروشنده که روی خوب با مشتری داشت، برخورد خوب با مشتری داشت، دلش خنده بود و میتونه که یک مشتری را به زودی به خود جلب کنه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.